اعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فوقه ولا لأحد قبل القرآن من غنى فاستشفوه من أدوائكم فاستعينوا به على لأوائكم فإن فيه شفاء من أكبر الداء فهو الكفر والنفاق والغي والزلال. اثری که قرآن داره در این خطبه، البته خطبه طولانیه و مطالب زیادی داره، بخشیش هم مربوط به قرآنه که اون بخش قرآنش هم بیش از این چند پاره است که در اینجا ذکر شده، اما این وری حساسی است که انتخاب شده اینجا و در اون حضرت می‌فرماید که هیچ فقری بعد از قرآن وجود نداره و هیچ غنایی قبل از قرآن امکان نداره. پس شما توی بیماری هاتون و سختی هاتون از قرآن کمک بگیرید، برای شفای بیماریتون از قرآن بگیرید و کمک در سختی ها رو هم از قرآن بخواید و در قرآن شفا از مرض اکبر، از بیماری اصلی انسانه که اون بیماری اصلی چیه؟ کفر و نفاق و غی و ضلال. این کلام حضرت گاهی ممکنه که برای انسان این سوال رو پیدا کنه که چه بسا این نوعی مثلا اغراق، چگونه بعد از انسان، بعد از قرآن دیگه هیچ بیماری، هیچ فقری برای انسان نیست و چجوری بعد از قرآن هیچ غنایی نیست، هیچ قبل از قرآن هیچ غنایی نیست، بعد از قرآن هم هیچ فقری نیست. انسان این همه قرآن میخونه، این همه داره ما داریم میخونیم، قرائت قرآن، مسابقات قرآن، حافظه قرآن، قرآن روزانه، شبانه، توجه و این همه کارهای مختلفی داریم، با این حال هیچ اثری نداره، هیچ چیزی نداره. طبیعتا منظور هم هر نوع قرآن خوند، اصلا قرآن خوندن نیست. منظور چیه؟ منظور ارتباط و مواجهه حقیقی که انسان با جان خودش با قرآن میگیره. این ارتباط و مواجهه و مخاطبه حقیقی که انسان با قرآن پیدا میکنه، اگرچه یک کلمه است اما مثل یک دنیاییه که این دنیا متفاوت با دنیای انسانه و اثرش روی انسان باید بلافاصله ظاهر بشه. و اگرچه انسان رو توی اون اثری که میگذاره کامل تغییر نده، اما اون رو از اون حال و هوایی که وجود داره میبره. و شما دیدید که مثلا انسان در اوج غم و ناراحتی و سختی و مشکلات یه کلام میشنوه، یه ضرب المثل میشنوه، یه شعر از حافظ یا از مثنوی یا از کسی دیگه میشنوه، یا یک مثلا بیتی از نظامی میشنوه، یا یه داستان، یا یه فیلم سینمایی، حالا تو این شکل‌های جدید میشه که فضای انسان یه دفعه تغییر میکنه. این فضایی که تغییر میکنه برای چی تغییر میکنه؟ به دلیل اینکه انسان همه مشکلات و سختی‌ها و ناراحتی‌هاش ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که در یه فضای محدودی گرفتار شده. تو این فضای محدود نگاهش به اون مسئله یه نگاه خاص و قفل شده ایه، که آدم قفل میشه تو یک نگاه. وقت این نگاهی که به اون مسئله داره باعث چی میشه؟ باعث همه حالاتی که انسان تو اون زندان قفل شده پیدا میکنه، مثلا احساس سختی، احساس ناراحتی، احساس حقارت، احساس فقر. فقر قبل از این که یک وضعیت بیرونی باشه، یک حالت درونی تو انسان، و همین خاطر که شما میبینید که یه آدمی در اوج رفاه مالی احساسش احساس بدیه، مظاهرش هم کم نیست. چه آدم هایی که انواع امکانات دارن اما احساس میکنن که اصلا زندگی چه زندگی سخت و بیخودیه، و برعکس آدم هایی که در مشکلات خیلی سختی قرار دارن و این مشکلات انسان رو به جای اینکه اون طرد رو به جای اینکه دچار بنبست بکنه، برعکس اونی که ارادش و تصمیمش شدیدتر شد. همین چند روز چند وقت پیش بود که همین شماها فیلم آخرین لحظاتی که این رهبر حماس در موقعی کشته شدنش حرکاتی کرده بود دیدید، تو اون لحظه ای که همه چیزش از دست داده بود و یه هیچی نداشت، و این با چه قدرتی در مقابل قوای مسلح ایستاد تا جایی که کشته شد. و بعد هم بعدن که اطلاعات کامل در اومد تو کالبد شکافی، معلوم شد که مثلا همون لحظه که این حرکات شده حداقل 3 روز قبل از اون اصلا هیچ غذایی نخورد. کالبد شکافی کرد، اون از توی آثاری که تو معده هست درک کرد. و اون همه تونل ها 500-600 کیلومتر تونل های عظیم که انواع امکانات توش هست اونو ترک کرده بود و آمده بود توی چی؟ آمده بود توی مثلا یه جایی بیرون، و این همه میگفتن که این تو اونجا راحت و چی و خانوادهش اونجا ساعت، یه فیلم هم در اومد که با خانوادهش تو اونجا دارن حرکت میکنن. این احساس عقل یا احساس قنا، احساس قدرت، احساس اصل چیزی که انسان رو با بنبست مواجه میکنه، اون بنبست درونیه نه بیرونی. برعکس شما مثلا چند وقت پیش، یه مدتی پیش زمان کرونا، و حالا اون یه نمونه میگم، مثلا نشون داد که یک پولداری در ایتالیا، این خانوم و تنها فرزندش در اثر کرونا فوت کردن و این از طبقه 70 یک جای خودشو انداخت پایین، و خیلی صحنه دلخراشی بود، خودکشیش از اون بالا افتاده بود و وقتی زمین خورد مثل یه توفی که زمین خورده، حدود این جنازه 2 متر آمد بالا و دوباره افتاد زمین. و این نه تنها نشون دهنده بنبستیه که وقتی خانوادهش رو از دست میده دیگه هیچ راهی نداره، نشون دهنده زندگی قبلیش، یعنی زندگی قبلیش هم هیچی نداشته، برای اینکه این مثلا میلیاردها ثروت داشت و انواع امکانات، و زندگی همون موقع در بنبست بود نه بعد از فوت خانوادهش. از خود خانواده این نمودار شد. حالا این انسانی که اینطوری هست، وقتی که در مواجهه با حقیقت قرآن قرار بگیره و تو این بنبست ها اگر بتونه فرد مواجهی باشه و مخاطبی و لحظه این آیات اندکی که میخونه بتونه مانند همون شعری که یه دفعه انسان توی لحظه براش مثلا حالت زندگیشو تغییر میده و اونو توی یک دنیای دیگه میبره، ولو برای چند دقیقه، همین برداشت و توجه و مفاهمه رو با قرآن داشته باشه، وقت بعدش برای انسان هیچ فقری نمیمونه. فقرم منظور فقر مادی نیست، یعنی انگار که انسان در یک قله قرار میگیره در اثر درک قرآن، در یک قله قرار میگیره که همه چیز میره دستشه. و تا وقتی هم که در این قله قرار نگرفته، ابزار دیگه ای نیستش که یک قنای حقیقی به اون بده. قناهای دیگه هست، مثل این که من میرم فلسفه میخونم، درس میخونم، روانشناسی میخونم، پول دارم، امکانات دارم، تو انتخابات برنده میشم، خانواده‌ای دارم که باش خوش هستم، مثلا توی جایی هستم که خیلی امکانات و هست، فضا زیباست مثلا، بله اینا هست، اما اینا ثروت حقیقی نیست. لحظه انسان با اون گرفتاره و مشغوله، ولو اینکه این لحظه 10 سال طول بکشه. و این حقیقتش یک حقیقت تغییرانه است. وقتی که حادثه ای پیدا میشه آثارش پیدا میشه. مثلا همون پولداری که وقتی زن و بچهش فوت کردن این تازه معلوم شد که هیچی نداشته. همون زن و بچه هم نداشته. از اول هم نداشته. این چگونه برای انسان حاصل میشه؟ موقعی که تو اون فضا قرار بیاد. تو اون فضا قرار گرفتن با ابزاری مانند قرآن امکان داره و بدون اون امکان نداره. بعد حضرت میگن فستشفوه و بعد استعینو. این فستشفوه یعنی نه اینکه بریم بخونی، نه اینکه بخواید قرائت قرآن داشته باشید، حفظ قرآن داشته باشید، سمینار قرآن بگیرید و برین المیزان رو هی بخونید، نه. این طلب شفا بکنید. طلب شفا چجوری؟ انسان میره بیمارستان، مثلا شما میبینید که یک کسی میره بیمارستان، میگه بهش میپرسین که مثلا رفتی پیش دکتر؟ میگه آره. میگه نه نتیجه نداشت. این نتیجه شفا گرفتن و معالجه شدن غیر از مراجعه کردنه. من مراجعه کردم به پزشک، اثری نداشت، هیچی هنوز پام درد میکنه. این حضرت میفرماید که از قرآن این اثر شفایی رو بگیرید، این دوا، این دردتون رو حل کنید. حل کردن هم این نیستش که من حتما توی شفایی با قرآن، یعنی انسان از طریق قرآن باید تون مرتبه از درک و فهم قرار بگیره که به اون قله تسلط پیدا بکنه. و بعد حضرت میگن که اون بیماری اصلی چیه؟ اون بیماری اصلی که همه چیز از کفر و نفاق و غی و ضلال. کفر یعنی کسی که حقی رو آشکارا انکار میکنه. نفاق یعنی کسی که ظاهر دینی داره، ظاهر حق داره، ظاهر درست داره. بعدم نفاق منافقین صدر اسلام یا این منافقینی که ما بهشون بگیم سازمان منافقین، که اینا نیستن. هر کدوم از ما یه بخشی از این نفاق رو چه بسا داریم. و ظاهرمون چیزهایی نشون میده که حقیقتمون به اون اندازه به اون هماهنگ نیست. و راه باطل غی و ضلال، کسی که دچار گمراهی میشه، یه مسیر حقی رو رفته ولی بعدش این فرمون رو میپیچونه و میرسه یه مسیری که این مسیر با اون راهی که تا حالا رفته هماهنگی نداره، گمراهی. و وقت اینا چی میشه؟ این حضرت میفرماید که اینا رو شما از چه طریقی میتونید بکنید؟ از طریق قرآن خوندن، نه قرآن صرف قرائت، با مفاهمه با قرآن و حقیقی و مواجهه و ارتباط با اون حقیقت قرآنی. درست مثل چیه؟ مثل کسی میگونه که توی بیابونی گرفتاره و انواع مشکلات و اینها داره، بعد نگاهش به قله سرسبز و زیبا و بسیار قشنگی میفته، توی برفایی که تو قله هست، اون کوهی مثل اینکه مثلا قله دماوند. قله دماوند تو از هر سنگ ها اون ورسر شما میتونید پیدا کنید. از موقعی که هوا خوب باشه از قوم ما پیداست قله دماوند. وقت انسان تو این دشت پست و پر از مشکلات و پر از خارها و پر از انواع مسائل، وقتی که اون قله بلند رو پیدا نگاه میکنه، انگار که این برای یه لحظه شفا پیدا میکنه. میگه که راهی برای نجات از این گرفتاری ها هست. در صورتی قبل از اینکه قله رو دیده باشه میگه که همین دیگه، غیر از این مشکلات و غیر از این سختی ها و غیر از این نگاه قفل شده در این زندان چیزی وجود نداره. اما وقتی یه لحظه سرش رو بلند میکنه، میگه چه آسمون زیبایی هست، چه راهی هست، میشه میتونه انسان از این نجات پیدا بکنه و بره، انگار که این به مرتبه دیگه ای میرسه. و این حقیقت قرآنه. و تو توجه و مفاهمه حقیقی با قرآن این مراحل امکان داره، نه قرآن خوندن ظاهری. السلام.